با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان و ابراز تشکر از دعوتی که از این بنده شده که در خدمت شما باشم و با قدردانی و حق شناسی از فعالیت هایی که این انجمن از آغاز داشته، از همه دستن در کاران این انجمن و مخصوصا از آقای دکتر معین که واقعا خیلی در این سالها زحمت کشیدن علی‌رغم همه فراز و نشیب های پدید آمده در جامعه ما برای اینکه این شعبه را همچنان فروزان نگه دارن. من امروز به نکته‌ای میپردازم که هم جناب آقای دکتر معین از بنده خواستند و هم خانم دکتر الان بهش اشاره فرمودند. مسئله خیلی مهم که امروز ما ضرورتش رو احساس میکنیم اما متفکران بلند نظرتر از ما از دو قرن پیش ضرورتش رو مثل من و امثال من در امروز احساس میکردن این بود که ظاهراً یگانه پناهگاه زندگی اجتماعی اخلاق. ما فقط و فقط متوسل به اخلاق میتونیم بشیم برای ساختن یک جامعه سالم و یک جامعه‌ای که شهروندان اون جامعه بتونن شکوفایی انسانی پیدا کنن. راه دیگری وجود نداره. راه های دیگری که رفته شده یا معلوم شده که برخطان یا اونها هم به بالمعال توقف داشتن بر اخلاق، نمیتونستن مستقل از اخلاق عمل کنند. بنابراین چاره جز این نیست که برای شکوفایی انسانی شهروندان جامعه، چه جامعه های ملی و چه جامعه جهانی، چاره جز این نیست که به اخلاق توجه بشه به عنوان آخرین دستاوردی که می شود ازش امید داشت برای ساختن یک جامعه سالم. این یک نکته. و نکته دوم این که در عین حال اخلاقی کردن جامعه کار آسانی نیست، کار بسیار بسیار دشواریه. علت این دشواری محل بحث من در اینجا البته نیست، در جاهای دیگری گفته شده که چرا اخلاقی شدن جامعه کار دشواریه و اخلاقی کردن جامعه کار دشوارتریه. چرا من به سادگی نمیتونم اخلاقی بشم و باز هم دشوارتر از این که بخوام دیگری رو، فرزند خودم رو مثلا اخلاقی بکنم؟ هر دو کار دشواریه. بنابراین یکی ضرورت اخلاقی بودن یک جامعه و دیگری صعوبت اخلاقی بودن یک جامعه. این دوتا دست به دست هم داد و متفکران را از دو قرن پیش در این اندیشه فرو برد که چه باید کرد که هم ضرورت اخلاقی بودن جامعه تفهیم بشه به یکایی که شهروندان جامعه و هم در این حال بتونیم اون صعوبت را آسانتر کنیم، آسانتر بتونیم جامعه رو اخلاقی بکنیم. به همین جهت بود که متفکران فراوانی دست به نظرورزی و نظرپردازی کردن در این باب. یکی از این متفکران شخصی است به نام فلیکس آدلر که یک متفکر آلمانی تبار بود و بعدها انتقال پیدا کرد به امریکا و جنبشی به راه انداخت به نام جنبش فرهنگ اخلاقی. جنبش فرهنگ اخلاقی تمام توجهش به همین دو تا سوال بود، به همین دو تا مسئله بود. یکی این که چاره ای جز این نیست که برای شکوفایی انسانی ما شهروندان اخلاق رو بهش متوسط بشیم، و دومی هم این که و اخلاقی شدن و اخلاقی کردن کار بسیار بسیار دشواری. اهتمام همین فلیکس آدلر و جنبشی که تحت عنوان فرهنگ اخلاقی راه انداخت، اهتمامش به این بود که هر دو مسئله رو به موازات هم پیش ببره و فعالیت‌هایی صورت بگیره که این فعالیت‌ها به جد بگیرند، هم مسئله اول رو هم مسئله دوم رو. بر این اساس من یک سلسله پیشنهادهایی که خودم عقیده مندم به این پیشنهادها عرض میکنم، چیزهایی در هم جنبش فرهنگ اخلاقی و هم در بقیه جنبش های از این مقوله گفته شده که من شخصا خودم نمیتونم بهش التزام داشته باشم، یعنی نمیتونم استدلالی ببینم، اما آنچه را که استدلالی میبینم و گمان میکنم که اگر اینا رو من بتونم، من یعنی ما، همه ما بتونیم به صورت استدلالی و با استفاده از نیروهای باوراننده به یکایک که مخاطبانمون القا بکنیم، به نظر میاد که هم ضرورت اخلاق زیستن مسجل تر میشه در اذهان دیگران و هم اخلاقی شدن و اخلاقی کردن باز یه مقدار آسان تر میشه تا چیزی که تا الان وجود داشته. من این پیشنهادها رو به ترتیبی که حالا خودم به نظرم میاد منطقی برش حاکمه اینو خدمت سروران عرض میکنم. و نکته اولی که باید تکیه کرد اینه که جهان هستی به صورت کلی، عالم طبیعت، عالم انسانی بسیار 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 پیچیده تر از آن است که ما تصور میکنیم و گمان نباید بکنیم که ما به سادگی میتونیم سر از کاروبار عالم در بیاریم. عالم طبیعت یا اعم از آن اصلا جهان هستی و اخص از آن یعنی عالم انسانی، عالمیست بسیار پیچیده و ما خیلی آهسته آهسته با کندی هرچی بیشتر میتونیم به شناخت این جهان نزدیک بشیم. جهان به لحاظ نظری پیچیده است، خیلی خیلی دشوار است که بشود درباره جهان هستی سخنی قطعی گفت، سخنی غیرظنی گفت، سخنی گفت که بشود این سخن رو سخن مطلقی تلقی کرد، سخن ثابتی تلقی کرد. جهان هستی پیچیده است، بنابراین اخلاقی بودن رو نباید متوقف کرد بر یک شناخت مطابق با واقع از جهان هستی. یعنی نباید گمان کرد که ما اول باید بفهمیم که این جهان هستی دقیقاً از چه قراره، مو به مو این جهان هستی رو بشناسیم بعد بگیم خب این جهان هستی که این تصویر مطابق با واقعش اینه، ما بر این تصویر یک نظام اخلاقی میخواییم مبتنی کنیم. نه، ما باید بتوانیم در جهان مبهم به لحاظ نظری، بتونیم در جهان مبهم به لحاظ نظری زندگی اخلاقی رو سامان بدیم. اینات میکنیم به زبان ساده نباید گفت که من اول باید نقشه جهان هستی رو مو به مو بدونم تا بعد حالا این 60-70 سالی که زندگی میکنم زندگی رو اخلاقی تمشیت بکنم. جهان هستی رو نمیشود چون که باید و شاید شناخت. به گفته ابوالعلاء مرری 1050 سال پیش به این نقطه توجه پیدا کرده بود، میگفت عمل یقین و فلا یقین و انما اقصدشتهادی ان از اون نو احدوسا. از یقین در عالم انسانی هیچ خبری نیست. نهایت کاری که من و تو میتوانیم کرد اینه که حدس بزنیم و ظن ببریم. بنابراین این که اول نقشه جهان رو با قطع و یقین به من نشون بدید تا بعد شروع کنند به اخلاقی زیستن، که این خیلی از مکتب‌ها این کار رو میکنند و اخلاق زیستن رو به تعویق میاندازند و باز هم به تعویق میاندازند و باز هم به تعویق میاندازند و هیچ وقت نمیتونن بپردازن به خود اخلاقی زیستن. خب این نکته اوله. این معناش میدونه چیه؟ معناش اینه که برای اخلاقی زیستن به باورها کاری نداشته باشیم. به کار کرد کار داشته باشیم، به عمل کار داشته باشیم، نه به عقیده. بنابراین من نباید برای اینکه شما اخلاقی بشید نباید بگم که خب تو سوسیالیستی، اول باید عقایدت بشه لیبرالی تا بتونی اخلاقی زندگی کنی. تو لیبرالی پس اول باید من سوسیالیستت بکنم. تو بیدینی پس اول باید متدینت بکنم. تو متدینی اول باید بند نافت رو از دین ببرم. نت میکنی؟ تو آنارشیستی اول باید به ضرورت وجود یک سلسله نظامات معترف بشی. این که ما فکر بکنیم که برای اخلاقی کردن دیگران اول سراغ عقایدشون بریم، این بزرگترین خطاست در به تعویق افتادن اخلاق شدن جامعه. من اصلا کاری ندارم تو سوسیالیستی باش، لیبرالی باش، متدینی باش، بیدینی باش، دین ستیزی باش، عرض میکنم اگنوستیکی لاادری میگی درباره دین باش، آنارشیستی باش، قائل به وجود دولت مقتدری باش، من اصلا کاری به اینها ندارم. من میخوام تو اخلاقی زندگی کنی و اخلاقی زندگی کنی یعنی به عمل تو کار دارم، به عقاید تو هیچ کار ندارم. و این معناش اینه که آدم سوسیالیست هم میتونه اخلاقی باشه، آدم لیبرال هم میتونه اخلاقی باشه، آدم متدین میتونه اخلاقی باشه، آدم بیدین هم میتونه اخلاقی باشه، دین ستیز، دین گرا، دین گریز، همه اینها میتونن اخلاقی باشن. اول پیچ و مهره و قرو انبیق دست نگیریم که عقاید دیگران رو وزن کنیم و بگیم نه تو با این وضع عقیدتی اصلا وارد معبد اخلاق نمیتونی بشی. و این خطاییست که متاسفانه در جامعه ما داره به شدت و حدت هرچه تمامتر انجام میگیره و دائم ما داریم کند و کاو میکنیم در نوباوگانمون از مهد کودک گرفته تا آخر مدارج دانشگاهی، که این اول سراغ باورهاش باید بریم. این باورش این گونه است، باورش اون گونه است، و اصلا اخلاقی بودن رو بعد از این باور پرسی ها و بعد از این باور سازی ها بعد از این میخوایم انجام بدیم و این بعد هیچ وقت نخواهد آمد. این نکته اول. نکته دوم اینه که چون جهان پیچیده است راز برای بشر فراوان مصداق پیدا میکنه. خیلی در این جهان راز وجود داره، خیلی سر وجود داره. راز وجود داره یعنی چیزهای فراوانی در این جهان هستند که اگر ما باشیم و مجموعه قوای ادراکی خودمون، چه خودم به عنوان یک فرد و چه خودمون هممون به عنوان جامعه جهانی، اگر ما باشیم و قوای ادراکی ما، عقل ما و مجموع قوای ادراکی ما درباره اینها به همین صورت مساوی قرار میگیره. نه به الف به است میتونه بیشتر میل کنه، نه به الف به نیست میتونه بیشتر میل کنه. وقتی که مجموعه قوای ادراکی بشر، مجموعه قوای ادراکی فرد بشری، مجموعه قوای ادراکی نوع بشری در باب این که آیا الف به است یا الف به نیست کارش به اینجا کشی که سر سوزن میلش به طرف الف به است بیشتر از میلش به طرف الف به نیست نیست، سر سوزنی هم میلش به طرف الف به نیست بیشتر از میلش به طرف الف به است نیست، اینجا ما با راز سر و کار داریم. و وقتی با راز سر و کار داریم یعنی وقتی که عقل ما دیگه ساکت 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 میمونه، هیچ چیز برای گفتن نداره، اینجا باید سکوت کنیم و با سکوت بگذاریم و نریم سراغ کسانی که به گمان خودشون این راز رو برای ما یه جوری تونستن بگشاین. راز اگر رازه، رازگشایی از اون به عهده هیچ انسانی نیست. هیچ انسانی نمیتونه رازها رو بگشاید. بنابراین باید بپردازیم به مسائل، باید بپردازیم به مشکلات. مسئله یعنی چیزی که قابل حله و مشکل یعنی چیزی که قابل رفعه. دیگه از مسئله و مشکل نباید بریم سراغ رازها. و وقتی میفتیم به اینکه پیگیری رازها بکنیم، شیادان میدان پیدا میکنن. چون رازه و هیچ کس ازش خبر نداره، وقتی یکی این گوشه میگه که اون چیزایی که شما خبر ندارید من با خبر شدم، یکی اون گوشه میگه که من با خبر شدم، این شیادان میتونن شیادان دینی و مذهبی باشن، میتونن شیادان متظاهر به عرفان باشن، میتونن شیادان حتی متظاهر به علم باشن، و همه این شیادان پیدا میشن. راز را به گفته ویتگنشتاین در آخرین جمله کتاب منطقی فلسفیش که واقعا نشوندندی حکیم بودن این مرده، آخرین جمله کتابش اینه که چیزی را که در باره آن نمیتوان سخن گفت با خاموشی از کنارش بگذریم. اما وقتی با خاموشی از کنارش نمیگذریم، اون وقت میفتیم به دام کسانی که میخوان این راز رو بر ما بگشایند. اون وقت این راز گشایی برای اونها که به نظر بعضی بنیانگذاران ادیان مذاهبن، به نظر بعضی عارفانن، به نظر بعضی عرض کنم که عالمانند، ما این رازگشایی باعث میشه که اخلاق ما رو هم در دست میگیرن. میگن چون یه رازی ما گشوده ایم که اون راز رو شما ازش خبر نداریم، مبتنی بر اون راز اینگونه زندگی کنید. میگیم ما زندگی کردن اون رو مبتنی بر راز نمی کنیم، ما زندگی کردن رو مبتنی بر عقلانیت بشری می کنیم. هر چیزی که عقلانیتی به سودش وجود داره، یعنی هر چیزی که استدلالی وجود داره به سود اون، ما اخلاقمون رو بر اون مبتنی می کنیم، ولی اخلاقمون رو بر رازها مبتنی نمی کنیم. و این زدودن کسانی که به گمان خودشون رازگشا هستند از مسیر اخلاق، به نظر من چیز خیلی مهمیه. چون اون که راز میگشاید، اولا به دلیل اینکه دروغ به ما میگه، حاضر دروغهای بعدی هم بگه، و بعدم زندگی اخلاقی ما رو مبتنی بر چیزی میکنه که استدلالی به سودش وجود نداره، و این الا ماشاءالله وجود داره. هر کسی از هر گوشه ای، کاری هم به دنیای پیشا مدرن نداره، در همین دنیای مدرن هم کم کسانی نیستن که بر اساس راز. شما داستان داوود رو، دیوید رو در آمریکا یادتون میاد چند سال پیش؟ اینم در آمریکا هم بود، در یک جامعه خیلی خیلی پیشرفته، ولی با یک سلسله دعاوی قصد داشت که کل بشر رو نابود کنه، ولی در واقع اون 9000 نفری که پیروی شده بودن نابود کرد. ما کاری به رازها ندیم، راز رو باید به سکوت در برگزار کرد. و گفت اگر عقلانیتی در کار هست، اون عقلانیت رو بیارید، ما مبتنی بر این عقلانیت میتونیم اخلاقی زندگی بکنیم و میخواهیم که اخلاقی زندگی بکنیم. این هم نکته در واقع دومی بود که من میخواستم اینجا خدمت رو عرض کنم. نکته سومی که وجود داره و اون نکته سوم هم مهمه اینه که اگر بنابراینه که ما به عقلانیت التزام داشته باشیم، که باید داشته باشیم و ظاهراً بچه ممیز ما از سایر حیوانات هم این عقلانیتمونه، هیچ سخن خرد ستیزی را از هیچ کسی نباید بپذیریم، هر که میخواد باشه. اگر گفت من فیلسوفم، اگر گفت من عارفم، اگر گفت من بنیانگذار دین و مذهبیم، اگر گفت من الهیدانم، اگر گفت عالمم، اگر گفت فرزانم، اگر گفت من یکی از قدیسانم، این انواع چندگانه متفکرانی که در عالم جلوه میکنن، اگر سخن خرد ستیز میگن، من سخن خرد ستیز رو مبنای اخلاق زیستن خودم قرار نمیدم. چون عقلانیت معناش اینه که من خرد پذیرها را بپذیرم، خرد ستیزها رو وا بزنم، و من نمیتونم بر اساس خرد ستیزی حرف بزنم. و این خرد ستیزی الا ماشاءالله میتونه رخنه بکنه در جاهای مختلف زندگی. و این اگر بخوایم جامعه اخلاقی باشه، باید از تعالیمی که این و آموزه هایی که این خرد ستیزان به جامعه القا میکنن ما دوری بکنیم. و اینم نکته ایست که باز من میخواستم برش در واقع تأکید بکنم. برای این نکته، برای اینکه ما به دام خرد ستیزان نیفتیم، نیاز داریم به اینکه گشودگی ذهن رو در جامعه تبلیغ کنیم. این نکته بعدیه که من باید کاملا به دانش آموز خودم، به فرزند خودم القا بکنم و خودم اینجوری باشم که کاملا پرونده هر مسئله و مشکلی رو مفتوح بگذارم. رازها رو که اصلا من پرونده برشون ندارم، اما مسائل و مشکلات رو که پرونده برشون دارم من همیشه مفتوح میذارم، میگم تا الان بهترین راه حل این مسئله اینه، ولی تا الان بهترین راه رفع مشکل اینه، ولی تا الان این که پرونده این مسئله بسته شد الالعبد، پرونده این مشکل بسته شد الالعبد، این باز نمیذاره جامعه اخلاق زندگی بکنه. جامعه اخلاقی جامعه ایست که گشودگی ذهن داشته باشه. این ذهن گشودگی به این معناست که باور داره، اما میگه این باورم تا اطلاع ثانوی اینه، تا اطلاع ثانوی بهترین راه حل این مسئله اینه، تا اطلاع ثانوی بهترین راه رفع این مشکل اینه، اما تا اطلاع ثانوی. بنابراین باورهاش همیشه باورهایی هم که یه تعبیر تا اطلاع ثانوی دارن، اما این که نه دیگه، پرونده این مسئله بسته شد و فهمیدیم راه حل قطعی ازلی و ابدیش اینه، یا پرونده این مشکل رو بستیم و فهمیدیم راه رفع این مشکل برای ابدالآباد اینه، این جلو اخلاقی بودن جامعه رو میگیره. و بنابراین این نکته ای که گشودگی ذهن این برای اخلاقی بودن یک جامعه ضرورت داره، این مورد تأکید متفکرانی مثل مثلا آدلر، اینم یک نکته است که باز برش تأکید. نکته بعدی که وجود داره اینه که ما به نحو استدلالی باید بتونیم به مخاطبمون نشون بدیم که تو با همه انسانهای دیگه همسرشتی یا لااقل همسرنوشتی، تا بتونه بفهمه که اگر دیگران ناخوش باشن ناخوشیشون به او هم سرایت میکنه، اگر دیگران خوش باشن خوشیشون به من هم سرایت میکنه، و بفهمه که بهروزی زندگی یک امر فردی نیست. اگر کسی گمان بکنه که بهروز است در میان کسانی که بهروز نیستند و سبزبخت است در میان کسانی که سیاهبختند، این دستخوش این خطاست که گمان میکنه که من سرنوشتم از سرنوشت دیگران جداست و سرشتم از سرشت دیگران جداست. خب این دوتا رو باید از هم تفکیک بکنم. نکته اصلی که بسیاری از فرزانگان و عارفان در طول تاریخ برش تأکید میکردن و در میان فیلسوفان هم فیلسوفی مثل اسپینوزا برش تأکید میکنه اینه که اصلا در مقام این برمیاد که نشون بده ما با هم همسرشتیم، یعنی اصلا خیال میکنم من غیر تو هم و تو غیر منی. عرفا میخواستن با نظریه وحدت وجودشون اینو بیان بکنن که این که من خودم رو غیر تو میدونم و تو را غیر خودم میدونم و هر دومون رو غیر یه شخص ثالث میدونم، این یک توهمه و میخواستن ما را از این کثرت وهمی، از این کثرت توهمی برسونن به وحدت. اما این کار عرض بکنم که بسیار بسیار شاقی بود، هم برای فرزانگان هم برای عارفان و هم برای بعضی از فیلسوفان مثل اسپینوزا، که اصلا نشون بدن ما گمان میکنیم که مرز من و جز من پوست بدن منه. یعنی اگر از من بپرسید الان که فلانی تو کجا تمام میشی و دیگران شروع میشن، به شما چی میگم؟ میگم از اینجا، از این پوست، از این پوست اونورتر هرچی هست جز منه، این ورتر هرچی هست چیه در واقع؟ منه. یعنی ما گمانمون بر اینه، ما در فهم عرفی گمانمون بر اینه که مثلا من مصطفی، گمانم بر اینه که من مصطفی رو انداختن توی کیسه ای و بیخش و این کیسه رو بستن، این کیسه هم پوست بدن منه، یه کیسه از جنس پوست درست کردن، من مصطفی توی این کیسه منو انداختن و سراتر این کیسه رو هم گره زدن و بستن. بنابراین اگه بپرسید که مصطفی تو کجایی، میگم اینجا. دیگران کجا؟ هر کی که بیرون این کیسه پوستی من باشه دیگرانه. یعنی گمان ما بر اینه در فهم عرفیمون که من با پوستم خاتمه پیدا میکنم، هرچه توی این پوسته منم و هرچه بیرون این پوسته جز منه، یعنی فاصله خودم و غیر خودم را پوست بدن خودم تصور میکنم. این تصوریست که همه ما داریم. بنابراین و و برای اساس هم فهم عرفیمون عمل میکنه و خوبم هست که فهم عرفیمون برای اساس عمل میکنه. یعنی کسی بپرسه مصطفی کجاست، شما به جای دیگه اشاره نمیکنی، به اینجا اشاره میکنی چون فرض بر اینه. اما این یک مایاست، یعنی توهمی است که زندگی عملی ما باش میچرخه، ولی بازم توهمه. اون وقت فرزانگان، عارفان و بعضی از فیلسوفان میخواستن بگن که اینجور نیست، من مرزم این پوست بدنم نیست، من با همه آنچه که از پوست بدنم اون طرف در هست با اونا من یگانگی دارم، اونا با من یگانگی دارم. خب اینه بهش میگن سرشت واحد همه ما آدمی ها. این سرشت واحد رو شما ممکنه به روش استدادی خیلی به دشواری بتونید اثبات بکنید برای مخاطبتون. یعنی مثلا اسپینوزا که اول فیلسوفی بود که سعی کرد اون رو اون سخن فرزانگان رو و عارفان رو استدلالی بکنه خیلی محنت کشید و الان بعد از اون هم خیلی کسان باز هم هنوز با استدلال او قانع نشدن. فرزانگان معمولا استدلال نمی کردن، عارفان معمولا استدلال نمی کردن، می گفتن ما اینو یافته ایم به عنوان یک امر شهودی. اما اگر فیلسوفی بخواد استدلال نشون بده خب کار دشواری. اما اگر هم هنوز به همسرشتی ما قائل نیستی دیگه همسرنوشتی مون قابل اثبات به سادگی. حالا اگر کسی تونست همسرشتی رو اثبات بکنه که به طب همسرنوشتی هم اثبات شده، ولی اگر همسرشتی هم اثبات نشده، یعنی هنوزم من منم و تو نیستم و تو تویی و من نیستی و هر دومون شخص ثالث نیستیم و شخص ثالث هر دوی ما نیست، یعنی هنوزم به همسرشتی نرسیده ایم، اما همسرنوشتی ما رو این دیگه به سادگی میشه اثبات کرد. همسرنوشتی هم دقیقاً به این معناست که ما خودمون رو از بابت تمثیل تصور کنیم که سوار یک کشتی شده ایم، ولی دو تا یقین داریم. منی که سوار این کشتی شدم دو تا امر دارم که خودم به این دو تا امر یقین دارم. یکی این که همه انسان‌های دیگه اونا سوار همین کشتی هم. چه اونایی که من رو عرشه کشتی میبینمشون، تو اتاقها میبینمشون، تو سالن کشتی میبینمشون، چه اونایی که نمیبینمشون، همه رو یقین داشته باشم که سوار این کشتی هم. این یک یقین. پس اگر یقین داشته باشم که سوار کشتی هم، که همه انسانهای دیگه هم سوار همین کشتی هم. یه یقین دومم داشته باشم و اون که هیچ کدام از ساکنان و سرنشینان این کشتی قایق زاپاس برای خودشون ندارن که اگر روزی این کشتی شکست به گل نشست اونا بتونن پرتاب کنن خودشون تو قایق زاپاس خودشون و پارو بزنن خودشون رو اقل نجات بدن. اینات میکنه هیچ کدام از ما قایق زاپاسی برای خودمون نداریم، ما هممون همینیم. نه اینکه حالا بعضی از ما که نخبند و بزرگتر جامعند و فلان و بهمانند اینا یه قایق‌های زاپاسی بستن به بدنه کشتی که اگر روزی مصیبتی و حادثه‌ای برای کشتی پیش اومد شیرجه بدن تو قایق زاپاس خودشون و خودشون لااقل نجات بدن. خب اگر این دو تا فرض داشته باشید ما به این نتیجه می‌رسیم که اگر ما خودمون رو سوار کشتی تصور بکنیم که همه انسان‌های دیگه هم سوار همین کشتی هستند و هیچ انسان دیگه هم سوار این کشتی نیست، وقت معنیش اینه که اگر یه جا یه لوله‌ای تو این کشتی چکه کرد، اگر یه جا یه تخته‌ای شل شده، اگر یه جایی فرض کنید یه فلزی زنگ زده، همه ما به یک اندازه اضطراب پیدا میکنیم، همه اونم به یک اندازه تشریک مساعی میکنیم ولی که جلوی عیب رو بگیریم. چرا؟ چون میدونیم که اگر همه به ساحل رسیدن منم به ساحل میرسم و اگر دیگران به ساحل نرسیدن منم به ساحل نمیرسم. یعنی این کشتی سرنوشتش دو تا بیرون بیشتر نیست، یا به بندر میرسه به ساحل میرسه، در این صورت هممون سالم پا به خشکی میگذاریم، و یا به ساحل نمیرسه، در این صورت هیچ کدامون پا به ساحل نمیذاریم، چون هیچ کدام ما نداریم اون کشتی، اون قایق زاپاس رو نداریم که بگیم خب حالا اگه این کشتی مشکلم پیدا کرد من که خودم رو بزن و بچه‌مو میتونم در ببرم، من قصر در میرم حالا بقیه مشکل خودشون رو حل بکنن. اگر ما یه همچین تصوری داشته باشیم که نه همه ساکنان همین کشیان هیچ کدام هم قایق زاپاس ندارن، اون وقت کوچکترین چرخ دنده‌ای که تو این کشتی خوب کار نکنه همه به یک اندازه مضطرب میشیم، همه به یک اندازه سعی میکنیم که این کشتی رو درستش کنیم و این لوله رو درست کنیم، اون تخته رو درست کنیم، اون فلز رو درست کنیم، اون موتور رو درست کنیم و هر چیز دیگری. حالا این کشتی چه کشتیه؟ لااقلش این کشتی کره زمینه، اگر چه معنی دقیق ترش این کشتی کل جهان هستیه، ولی لااقلش اینه که ما سوار این کشتیم که اسمش رو داریم کره زمین، یه کشتیه. و کسی هم اگر این عیب دید، اگر آسیب دید، دیگه کسی راه رهایی هم نداره که بگه من اون قایق زاپاس رو دارم. لااقل امروز بعد از بحران محیط زیست دیگه این مثالی که قدما میزدن برای ما ملموس‌تر شده که اگر زمین گرمتر از این بشه اینجور نیست که ثروتمندان بتونن قصر در برن، فقط فقرا گرفتار بمونن، جهان سومیا گرفتار بمونن، جهان اولیا بگریزن، اینجوری نیست. اناد میکنیم اگرچه این کشتی در واقع کره زمین هم نیست، کل جهان طبیعته، کل جهان طبیعت کشتی است که ما سوارش هستیم، یا هممون به ساحل میرسیم یا هیچ کدوم به ساحل نمیرسیم، و چون اینجوریه هممون به یک اندازه استراب داریم نسبت به هر خللی که در زندگی پیش میاد، و هممون هم به یک اندازه برای رفع اون خلل تشریک مساعی میکنیم. بنابراین اگر ما میتونستیم به مخاطبانمون در دانشگاه‌ها، در جاهای دیگه، یکی از این دوتا آموزه رو، یا آموزه همسرشی رو اثبات کنیم، چون اینجا بحث اثبات ها فقط باید توسط به عقل پیدا کرد، ما از هیچ راه دیگه نمیتونیم، ما گفتم که ما با راست رو کار نداریم، یا باید بتونیم اثبات بکنیم که همسرشیم که در صورت همسر نمیشتیمون دیگه به صورت اولای اثبات شده، و یا اگر هم نتونستیم اثبات بکنیم همسرشتیمون رو با انسانهای دیگه، بتونیم همسرنوشتیمون رو با انسانهای دیگه لااقل اثبات بکنیم و نشون بدیم که هممون سوار یک کشتیم و بنابراین راهی نداریم، یا هممون به ساحل میرسیم یا هیچ کدوم به ساحل نمیرسیم، بنابراین من سودی ندارم در زیان تو، تو هم سودی در زیان من نداری. داستان ما برنده برنده یا بازنده بازنده است، یا هممون برنده ایم یا هممون بازنده ایم. اگه به ساحل رسیدیم همه برنده ایم، و اگر به ساحل نرسیدیم هممون بازنده ایم. بازی زندگی ما از این حال الان بیاد بیرون، بازی زندگی ما الان الاکلنگیه، یعنی من فکر میکنم اگه بخوام برم بالا شما حتما باید بیاید پایین، و تو شما نیایید بالا من پایین نمیرم، بنابراین فکر میکنم همیشه تضاد منافع داریم. چرا؟ چون این همسرشتی و همسرنوشی هیچ کدومش اثبات نشده برای مخاطب من، همیشه مخاطب من خودشو در یک بازی الاکلنگی میبینه، میگه من سوار الاکلنگم که اون ورش یه شهروند دیگه است، اگه اون شهروند رفت بالا حتما ما باید پایین بیام، و اگر من بخوام برم بالا حتما اون باید بیاد پایین، یعنی ما تضاد منافع داریم، و اگه تضاد منافع داشته باشیم معناش اینه که بازی ما بازی برنده بازنده است، یا تو برنده ای و من بازنده، یا من برنده ام و تو بازنده. رابطه برنده برنده و رابطه بازنده بازنده نجات بخشه، یعنی اونی که اخلاق رو تقضیه میکنه اینه که به مخاطبم من با استدلال بتونم نشون بدم که بار ما یا هممون به منزل میرسه یا بار هیچ کدوم به منزل نمیرسه. پس داستان یا برنده برنده بودنه یا بازنده بازنده بودن. برنده بازنده نیست که بازی الاکلنگی باشه. خب اینم فکر میکنم که نکته بعدی. نکته بعدی اینه که باید اخلاق رو از الهیات جدا کنیم. اگر شما اخلاق رو مبتنی بر الهیات کردید، اخلاق در جامعه رشد نمی‌کنه. فکر می‌کنید؟ یعنی اگر گفتید که آدمای اخلاقی باید الهیات خاصی رو بپذیرن، دین خاصی رو پذیرفته باشن، اگر من گفتم اخلاق مبتنی بر دینه، همه کسانی که بی تدینن رو از حوزه اخلاق کردن بیرون. کما اینکه عشقم صحیحه. اگر گفتم اخلاق فقط مبتنی بر دینیه، همه متدینان را از حوزه اخلاق چه کردم؟ بیرون کردم. یعنی گفتم شما صلاحیت اخلاقی زیستن ندارید. راه اخلاقی کردن جامعه اینه که اخلاق جامعه از الهیات جدا بشه. اخلاق جامعه از دین و مذهب جدا بشه، هم از گرایش به دین و مذهب جدا بشه، هم از ستیز با دین و مذهب جدا بشه. اگر گفتم فقط متدینان اخلاقیان، خب بی تدین ها رو از همون اول محکوم کردم به بی اخلاقی بودن. اگرم گفتم فقط بی دینان اخلاقیان، متدینان رو از اول بدون مجوز عقلانی از معبد اخلاق بیرونشون کردم، گفتم باید بدی شما بیرون. اخلاق تا بند نافش به دین و مذهب بسته باشه یا با ستیز با دین و مذهب، وقتی میگم دین و مذهب، دین و مذهب نفیان و اثباتن، اخلاق باید کاری نه به اثبات دین و مذهب داشته باشه نه به نفی دین و مذهب. اون وقت میتونیم همه ما اخلاقی باشیم، در حالی که بعضمون متدینیم، بعضمون بیدینیم، بعضمون اخلاق گراییم، بعضمون اخلاق گریزیم، بعضمون حتی اخلاق ستیزیم. اخلاق گرا و اخلاق ستیز و اخلاق گریز همه میتونن متدین باشن. هیچ استدلال اقامه نشده که اخلاق زیستن در طیور یکی از این سه دسته است. اخلاق ستیز، دین ستیزان هم میتونن متدین اخلاقی باشن، دین گرایان هم میتونن اخلاقی باشن و دین گریزان هم میتونن اخلاقی باشن. بنابراین بند ناف اخلاق رو باید از الهیات نفیان و اثباتن برید. نه الهیاتی بودن اخلاقی میکنه منو، نه الهیاتی نبودن منو اخلاقی میکنه. اخلاق مستقل از الهیاته، نه مستقل از، هم مستقل از اثبات الهیاته، هم مستقل از نفی الهیاته. یک چیز دیگه هم وجود داره و اون این که اخلاق رو باید از ادیان و مذاهبی که در دوران پیشا مدرن ظهور کرده اند برید. چرا؟ به خاطر اینکه اون ادیان و مذاهب در دوران پیشا مدرن ظهور کرده بودند و بسیاری از اموری که امروز معضل اخلاقیه اصلا برای ادیان پیشا مدرن وجود نداشته، مسئلهش صورت مسئلهش اصلا طرح نشده بوده. و بنابراین اگه بخواید دنبال این بگردید که هر معضل اخلاقی رو با توسل به ادیان و مذاهب، اون وقت میبینید در ادیان و مذاهب خلأ وجود داره در باب این موضوع، نفیان و اثباتن حرفی زده نشده. وقتی میبینید خلأ وجود داره، شروع میکنید به اوهام و اباطیل بافتن و به ادیان و مذاهب نسبت دادن. ادیان و مذاهب در زمانی زندگی میکردن که اصلا چیزی به نام معنای زندگی وجود نداشت در فلسفه اخلاق. معنای زندگی در دوران مدرن ظهور کرده. ما در دوران پیشا مدرن چیزی به نام معنای زندگی نداریم. حالا شما بخواید هی این معنای زندگی رو برید تو لابلای متون مقدس ادیان و مذاهب دنبالش بگردید، من شرمندم که به این صراحت حرف میزنم، اما به نظر من حقیقت از هر چیزی مهمتره. اینا راه به جایی نمیبرید، راه به هیچ جایی نمیبرید. بسیاری از معضلات اخلاقی که بشر امروز داره و راه حل میطلبند، این معضلات اصلا در دوران پیشامدرن وجود نداشتند و چون وجود نداشتن، درباره چیزی که وجود نداشتن که بنیانگذاران ادیان و مذاهب حرف نمی‌زدند، در باب چیزی که وجود داشته حرف می‌زدند. انات می‌کنیم. همینطور که بنیانگذاران ادیان و مذاهب راجع به بیمه حرف نزده بودند و راجع به بانک حرف نزده بودند و هر چه در از اون متون در باب بانک و بیمه بکشید بیرون توهمه، اوهام و اباطیل، خزعبلات، فقط مشکلاتتون رو بیشتر میکنه، به همین ترتیب در باب مسائل اخلاقی هم همینجوره. حالا بانک و بیمه مسائل اقتصادی هست، من میخوام بگم نظیرش در باب مطالب اخلاقی هم وجود داره. شما در یک متن مقدسی در ادیان و مذاهب نشون بدید که راجع به معنای زندگی حرف زده باشن، نبود این مطلب. این مطلب مطلب مستحدثه، این مطلبی است که امروزه وجود داشته. انداز میکنید. همینطور که هیچ وقت در ادیان و مذاهب در باب این صحبت نمی‌شد که اوتانازیا باید کرد یا نباید کرد، چون اصلا اون وقت وجود نداشت چیزی به نام اوتانازیا. خب طبعا نه نفیان حرفی ازش زدن و نه اثباتن. بنابراین میخوام اینم عرض بکنم که ما اخلاق رو نباید مبتنی کنیم بر آنچه که در دوران پیشا مدرن وجود داشته، کما این که 5000 سال دیگه بشر نمیتونه اخلاقش رو از مکتب کانت بگیره. چرا؟ چون کانت یه چیزایی در زمانش وجود نداشت که تا 5000 سال دیگه اون چیزها پدید میاد در عالم انسانی. اینم باز یک نکته. خب عرض میکنم که مطلب دیگه من تمام میکنم. یعنی بقیه مطالب رو میذارم از سر به نظر میکنم. آنچه که در واقع میخواستم بگم و حالا نشد همه فروعش رو بگم این بود که اخلاق اولا باید مبتنی بر عقلانیت باشه نه بر چیز دیگری، این یک. دوم هم جامعه رو اخلاقی کردن فقط با نیروی باوراننده امکان پذیره، فقط با نیروی استدلال امکان پذیره، نه با نیروهای وادارنده میشه جامعه رو اخلاقی کرد، نه با نیروهای انگیزاننده. این که مثلا در جامعه ما میخوان با نیروهای وادارنده، یعنی با توسط به قوه قضاییه و زور و ضرب و کلانتری و پلیس و قوای انتظامی جامعه رو اخلاقی کنن، این شدنی نیست. نیروهای وادارنده کسی رو اخلاقی نمی کنن. اینم که بعضی میخوان با نیروهای انگیزاننده این کارو بکنن، اونم موفق نیست که بیان بگن که اگر شما این کارو کردید یه مزایایی تو اداره به تو تعلق میگیره، اگر این کارو کردید امید هست که وزیر بشی، اگر این کارو نکردید اصلا دیگه امید تو ببر از این که وزیر بشی. یعنی میخوان بر اساس یک سلسله نیروهای انگیزاننده، با اینا اخلاق پدید نمیاد. اخلاق رو نه با توسل به امید نه با توسل به بیم نمیشه ایجاد کرد. نیروهای وادارنده از بیم ما سوء استفاده میکنن، ما رو میترسونن که اگر فلان کارو نکردید سر و کارت با زندان میفته و داغ و درفش و میخ و سیخ. با اینا کسی اخلاقی نمیشه، چون با توسل به عامل ترس میخوان ما رو اخلاقی کنن. نیروهای انگیزاننده با توسل به عامل امید میگن میخوای وزیر بشی پس اینجوری لباس بپوش، میخوای وزیر بشی پس اینجوری عمل بکن. میخوان از امید ما استفاده کنن. نه نیروهای انگیزاننده موفقن نه نیروهای وادارنده، فقط نیروهای باوراننده. فقط من باید استدلال بتونم بکنم به طرف مقابلم که اخلاقی بودن به نفع توست و وظیفه توست. هر دو، هم به نفع توست اخلاقی زیستن و هم وظیفه توست به عنوان یک انسان اخلاقی زیستن. حالا مطالب بعدیش رو دیگه چون وقت